الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين وفي الشجرة الكبيرة بقرة ولو عجز عن الشاة في كفارة السيد فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام ويتخير بين شاة الحلق لعزى أو غيره فبين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا وصيام ثلاثة أيام ففي شعر سقط من لحيته أو رأسه كف من طعام ولو كان في الوضوء فلا شيء فتكرر الكفارة بتكرر السيد عمدا أو كفوا وبتكرر اللبس في مجالس وبتكرر الحلق في أوقات وإلا فلا يتكرر ولا كفارة على الجاهل والناسي ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم. بحث اول امروز در رابطه با مسئله کندن یک درخت از حرمه. قبلا گفتیم که درخت رو اگر کوچک باشه از درختهای حرم کسی بکند اونجا یک گوسفند کفاره‌شه، اون روز قبل درسی گفتیم. ولی اگر این درخت بزرگ باشه که عرف باید بگه که این درخت بزرگه یا کوچکه، اونجا یه گاو کفارش فرقی نمی کنه. این درخت ریشهش در حرم باشه یا ریشهش مثلا فرض کنیم که بیرون حرمه ولی شاخهاش داخل حرم بوده و کنده، از ریشه در بیاره بکنه یا اینکه ببره، مثلا در هر دو کفاره هست. البته اگر درخت تر باشه، درخت خشکیده باشه که به درد نمیخوره، اونش اب نداره، کفاره هم نداره. البته در رابطه با کفاره کفاره نداره، در رابطه با اینکه گناه داره یا نه اون حرفی که میخونیم. مسئله دیگری که امروز میخونیم اینه که هر جا که گفته شد که یک گوسفند کفاره هست، اگر نتونست یک گوسفند بده، طبق روایت قاعده است، قبلا هم اینو گفتیم، اگر نتونست یک گوسفند بده بخره یا پیدا نکرد، 10 مسکین را اطعام بکند، برای هر کدام یک مد 750 گرم طعامش. اگر اونم نتونست 3 روزه بگیره. این یه قانون کلیت، هر جا که گوسفند کفارش لازمه در رابطه با سید، حتی در رابطه با غیر سیدن بعضی ها گفتن اگر نتونست یک گوسفند پیدا کنه یا بخره یا پول نداشت، 10 مسکین رو اطعام میکنن. اگر اونم نتونست 3 روزه بگیره. بعضی ها گفتن نه، مخیر بین 10 مسکین و 3 روزه، یعنی از اول میتونه یا 3 روزه بگیره یا 10 مسکین رو تام بده. اگر گوسفند نتونه، اینجوری ترتیب بین مسکین تام کردن و روزه گرفتن نیست، مخیر است بین این دو تا، تخییر ترتیب نیست. توجه کردی؟ مسئله بعدی امروز در رابطه با بعضی کفارات دیگر، مثلا یکی از اونها این است که اگر کسی به خاطر اینکه یک موی زیادی پیدا کرده بود یا اینکه شپش در موهاش ایجاد شده بود امثال اینها، مجبور شد که به خاطر اینکه اذیت شده بود مجبور شد که موهاشو موهای سرشو بتراشد، دیگه اینجا جایز تراشیدن موی سر ولی کفاره دادنم لازمه. اگر کسی به خاطر یک همچو اذیتی مجبور بشه موی سرشو بتراشد، اینجا مخیر بین این که 10 تا مسکین رو طعام بده یا باز 3 روز روزه بگیره، دیگه در اینجا گوسفند کفاره نیست، یا 10 تا مسکین طعام بده یا 3 روز روزه بگیره. و هاکذا در رابطه با افتادن یک مو از سر، از صورت، از بدن، همینطور بی دلیل دست میکشید به محاسنش، یهو یه مو افتاد، به نیت کندن مو نبود، به نیت انداختن نبود، نمیدونست، همینجور دست میکشید یهو یه دونه مو از سرش یا از صورتش افتاد زمین. در اینجا هم گفتن که کف و منتام، یه مش گندم، یه مشتو یا برنج، هر چی طعام باشه، گندم باشه بهتره، در راه خدا احسان کنن. این در صورتی که لزومی نداشته دست به سر و صورتش بکشه، اما اگر لازم بوده، مثلا وضو میگرفته، در وضو لازم خلاصه با دست در صورتش بشوره دیگه، در حین وضو که وقتی که میکشید دست به صورتش، یک مو افتاد، 2 تا مو افتاد، 10 تا مو افتاد، اونجا دیگه عمدن اگر نبوده ها، فقط به خاطر وضو دست کشیده، اینجا کفاره نداره، اصلا گناه هم نداره. یا مثلا غسل میکرده، یا اینکه تیمم میکرده، اینا واجبات دیگه، یا اینکه دستش در نجس میشست، نجس شده بود صورتش، مثلا پاک میکرده، تطهیر میکرده، خون دماغ شده بود تطهیر میکرده، شستن صورت واجبه در حال احرام، اگر انسان بدنش یا لباس احرامش نجس بشه باید فوری بشوره دیگه، شست، اون وقت یه 2 تا مو هم افتاد زمین، اونجاها اکثر فقها گفتن که کفاره نیست، بعضی گفتن فقط در وضو کفاره نیست، در غیر وضو هست. این هم یک مثال. مسئله دیگه در رابطه با جاهاییست که کفاره متکرر میشه، اینو دیگه از عبارت میخوریم به این معنی، چند جا هست که اگر جرم تکرار شد کفاره هم تکرار میشه، ولو یک نوع جرمه، توجه کردیم، لباس دوخته پوشیدن یک جرمه، اگر چند تا لباس دوخته را یک جا پوشید آیا این چند تا کفاره باید بده؟ یا اگر چند تا لباس دوخته را چند جا پوشید، جا به جا فرق کرد، مجلس فرق کرد، زمان فرق کرد، آیا در اونجا کفاره متکرر میشه یا یه جا بپوشه متکرر میشه؟ یا عطر زدن یا مسائل دیگری که از عبارت میخونین، چیز مشکلی نیست. مطلب آخر این است که درباره این کفارات اون چی گفتیم، غیر از سید، که سید هم برای جاهلش، هم برای ناسی و هم برای عامد و عالمش کفاره بود، در غیر سید هر کدام از این گناهان رو شخص جاهل و ناسی انجام بدهد، بر او کفاره نخواهد بود. توجه کردیم، این را بکنیم تا به فصل صابه میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی الشجره الکبیره عرفاً بقرتون، در درخت بزرگ، یک درختی که عرفاً بگن بزرگه، یک گاو باید کفاره بده، علل مشهور، و یک فی فیها، یعنی فی الکبیره و فی الصغیره که دیروز گفتیم، کون شیء منها فی الحرم، یک مقدار از درختم در حرم باشه باید کفاره بده، سوا اون کان اصلها، ریشهش در حرم باشه، اصل یعنی ریشه، هم فرعها، یا اینکه شاخه هاش، فر مراد از فر یعنی شاخه های درخت، شاخه هاش در حرم باشه فرقی نمی کنه. ولا کفارت فی قلع الحشیش، اگر علفیات را، حشیش علف ها را میگن، علفیات حرم را بکنیم کفاره نداریم، و این احجمه، اگرچه گناه داریم، معصیته، ولی کفاره نداره. فی غیر الازخر، در غیر ازخر گناهه، ازخر را قبلا گفتیم یه علفی در حرم، کندن گناه نیست، بلکه کندن و جویدن ثوابم داره، مستحبه. و ما انبته الادمی، یعنی غیر ما انبته الادمی، تمام اون چیزهایی که علفیاتی که آدم ها میکارن، مثلا تره، جعفری، مثلا شنبلیله و امثال اینا که میکارن برای خوردن، اینا رو هم کندن دیگه، اب نداره، اینا استفاده باید بشه. و محل تحریم فیه ما، این که گفتیم حرام حشیش و شجر را در حرم کندن، محل تحریم الاخضر، یعنی مورد تحریم اون علف و اون درختی است که تر باشه. اما یابس، اما درخت خوش شده یا علف خوش شده، فیجوز قطعه مطلقا، مطلقا جایز قطعش، یعنی از ریشه بکنیم یا بدون ریشه. لا قلعه امکان اصله ثابتن، اما اگه یه درختی است که ریشهش ثابته، یعنی چی ثابته؟ یعنی ریشهش محکمه، خراب نشده و میتونه برویه، ولی شاخهاش خوش شده، در اونجا نمیتونیم بکنیم، میتونیم ببریم شاخهای خوش شده را، ولی از ریشه نمیتونیم بکنیم، کندنش جایز نیست اگر ریشه ثابت باشه. اگر ریشه ثابت نباشه کندنش هم جایزه، اما اگر ثابت باشه یعنی زنده باشه، نه ریشه نخشکیده، کندنش جایز نیست. ولو عجز عن الشات فی کفارت صید التی لا نست علی بدلها، هر جا که کفاره صید شاته و ما عاجز شدیم از شات، نتونستیم گوسفند پیدا کنیم، در هر جایی که روایت بالخصوصی نداره که اگر عاجز شدی چه کار کن، بدلی نداره، نستی روایتی بر بدل شات اگر نداریم، یک قانون داریم، قانونمون چیه؟ اینه که فعلیه اطعام و عشرت مساکین لکل مسکین مدون، باید برای هر کدام 10 تا مسکین رو اطعام کنیم، یعنی عوض هر گوسفند 10 تا مسکین رو اطعام کنیم، که برای هر مسکینی هم یک مد 750 گرم. فاین عجزه، اگر نمیتونه 10 تا مسکین رو طعام بده، سام 3 ایام، 3 روز روزه بگیره. ببینید شهید اول به ترتیب قائله دیگه، اول شات، اگر نتونست اطعام عشرت مساکین، اگر نتونست 3 ایام روزه بگیره به ترتیبه. ولی فی روایت التی هی مستند الحکم تقیید بالصید، در روایتی که سند این حکمه، در اون روایتی که فرمودن اگر گوسفند رو نتونستی 10 تا مسکین اطعام بکن، در اون روایت نگفتن این گوسفندی که کفاره صیده نتونستی، تقیید به صید نیست، هر گوسفندی که به عنوان کفاره از شامل میشه. فتدخل الشات الواجبه به غیره من المحرمات، هر جا که گوسفند واجبه ولو به غیر صید، به غیره زمینش به صید برمیگرده، به غیر صید از محرمات احرام، هر جا که گوسفند واجبه در اونجا اگر نتونستیم این کارا رو میتونیم انجام بدیم، 10 تا مسکین طعام یا 3 ایام روزه. و یتخیر بین شات الحلق لعذا او غیره، مخیره کسی که کفاره حلق براش هست، کفاره حلق همان گوسفنده، اما این حلق به خاطر اذیت و آزار بوده، حلق کرده، حلق لعذا، مثلا فرض کنید که سرش شفش افتاده بود دیگه نمیتونست نتراشه، باید زودتر بتراشه این شفش از بین بره، یا زخم شده بود میخواستن معالجه کنن، مجبور بودن سرش رو بتراشن تا این زخمای سرش رو معالجه کنن، یا خیلی خیلی گرم بود، عرق میکرد، آزار داشت، به خاطر رفع آزار گرما سرش رو تراشید، در این صورت یک گوسفند لازمه. او غیره، غیر عزا، یا به خاطر عزا اذیت سرش رو میتراشه، یا به خاطر غیر اذیت سرش رو میتراشه. توجه کردید؟ فرض کنید که غیر مراد از اعضا همون موزی بودن، شپشنا غیر موزی، مثلا فرض کنید که همون که دوتا مثال زدم من، زخم و یکی همچی گرما، اونا رو غیر موزی، یا به خاطر موزی سرش را بتراشه یا به خاطر غیر موزی مثلا ناراحت شده از گرما اینا، مخیره یا یک گوسفند کفاره بدهد و یا اینکه 10 تا مسکین طعام بده که لکل واحد مدن، و یا اینکه صیام ثلاثه ایام او صیام ثلاثه ایام 3 روزه بگیره. ببینید در این مسئله از اول ترتیب نیست، یعنی حتی بین گوسفند و 10 تا مسکین یا 3 روزه تخییره، از اول تخییره. ولو گوسفند اونجا هست، منم پول دارم ولی گوسفند نمیخرم، 10 تا مسکین طعام میدم، ابدا داره در این مسئله بالخصوص. اما غیرها، اما در غیر این مسئله، غیر این مسئله یعنی غیر حلقه الاعضا، تلا ينتقل الیهما الا مل عز انها، ما اونجاها تعطیف لازمه، منتقل نمیشود به اطعام عشرت مساکین یا صیام ثلاثه ایام مگر در صورتی که از گوسفند عاجز بشه. در یک جا هم تخییر هست، کجا؟ الا فی شات وکی الامه، مگر در اون گوسفندی که کفاره وکی کنیزه، کسی که با کنیزش مقاربت بکند یک گوسفند کفارشه، در اونجا هم فیتخیر بین شات و بین صیام کما اینکه گذشت. و فی شعر سقط من لحیته عورته، اگر یک مو از صورتش یا سرش بیفته، این مو قل یه دونه است او کسره، یا اینکه 10 تا 5 تا 3 تا فرق نمی کنه، به محضه با دست زدن افتاد، یا به سرش دست زد افتاد یا به صورتش دست زد افتاد، بالاخره یه موی دو تا چند تا مو افتاد، چه کار بکند؟ کفون من طعام، یه مشتعام باید کفاره بده. ولو کان فی الوضو واجبن و مندوبن فلا شیعه، اگر این مو افتادن در وضو باشد، حالا وضوی واجب یا مستحب، چیزی یعنی کفاره بر او واجب نیست. و الحق به المصنف به دروس الغسل، مصنف در دروس گفته غسلم مثل وضوه، چیزی واجب نیست، ولی به هوا خارجون ان مورد نست، در روایت که کفاره نیست فقط وضوه میگه کفاره نیست، اما غسل را نگفته. ما اگر بخوایم غسل را بیاریم به خاطر اینکه همونطور که وضو یک عبادته در اون کفاره نباید باشه، غسل هم همینطوره، باید تیمم هم بیاریم، واجبات دیگه هم بیاریم. و تعلیل و انه فعل واجب فلا یترتبه فتیه، اگر دلیل بیاریم به این مطلب که بگیم آقا چون وضو فعل واجب است پس کفاره درش نباید باشه، غسلم همینطوره، بگیم غسلم فعل واجبه لا تعقب فتیه، نباید کفاره درش باشه، یوجب الحاق تیمم، اگر اونو بگیم باید تیمم رو هم بگیم. علاوه و ازالت نجاسه، ازالت نجاسه را هم الحاق بکنیم به ما، یعنی به غسل وضو، اگر غسل را به وضو الحاق کردیم باید تیمم را و ازالت نجاسه را هم به غسل وضو الحاق بکنیم، بگیم در همه اینها اگر چیزی افتاد از موی سر یا ریش کفاره نیست. توجه کردی؟ ولی واو و حالیت ولا یقول به، خود مصنف به این فتوا قائل نیست که بگه که تیمم ازاله نجاتم مثل وضوع و کفاره نداره. خب در اینها اگر نگه در غسلم نمیتونیم بگیم، چرا؟ چون روایت ما فقط مخصوص وضوعه، اگر از روایت تجاوز کردیم به دلیل عمل واجب باید تجاوز کنیم به تیمم ازاله نجاتم. توجه کردیم؟ قیاس باید بکنیم. و یتکرر الکفاره به تکرر سید عمدن او سهوان، کفاره مکرر میشه اگر سید مکرر شد، حالا عمدن مکرر شد یا سهوًا مکرر شد فرق نمی کنه. اما در اینجا عمدیش با تحویش یک کمی فرق داره برخلاف. ببینید در رابطه با تکرر کفاره در سید در سهوش حرفی نیست، اجماعیه که اگر انسان سهوًا دو بار سه بار سید کند مسلماً کفاره براش واجبه. اما اگر عمدن سید کند دفعه اول کفاره واجبه، دفعه دوم عمدن سید کند یا دفعه سوم کفاره براش بعضی از آقایون فرمودن واجب نیست. چرا؟ چون آیه شریفه در قرآن داره که و من عاده فینتقم الله من، اگر کسی سید را اعاده کند یعنی دوباره کینه کند با خدا، معصیت کند و دوباره سید کند، دیگه خدا انتقام میگیره، دیگه نگفت باید کفاره بشه. در اول آیه میگه جزاء سید ها چیه؟ خب اینو میگه، ولی بعد میگه کسی که تکرار کرد فلینتقم الله من، خدا دیگه انتقام میگیره. در اینجا خدا انتقام میگیره یعنی دیگه کفاره دنیا نداره، عذاب اخروی داره. توجه کردید؟ و اما بعض از فقها گفتن که نخیر، در تکرر سید کفاره هست الا اینکه اگر عمدن باشه هم کفاره دنیوی هست هم خدا انتقام میگیره عذاب اخروی هست. بعضی گفتن نه، در سهوش کفاره هست در عمدش نیست. مگر میشه در سهوش کفاره باشه در عمدش نباشه؟ بله، برای گفتن کفاره ای که خداوند قرار میده در دنیا به خاطر رحمته، کسی که سید کرده سهوًا خداوند اونو دوست داره بگه کفاره بده، اب نداره، آثارش از بین میره. ولی کسی که عمدن دوباره کفاره چیز کرده سید کرده، یه خداوند میخواد عذاب او را نگه داره برای روز قیامت که عذاب قیامت شدیدتره. توجه کردید؟ اینجور گفتن و یتکرر الکفاره به تکرر سید عمدن یا سهوًا. اما سهو فموضع وفاقی، یعنی اجماعیه که سهوًا اگر سید تکرار شد کفاره مکرره. و اما تکرره عمدن، اما اگر عمدن تکرار شد توجه صدق اسمه الموجب له. چرا گفتن کفاره لازمه؟ برای اینکه اسم سید صدق میکنه. کسی که دوبار سه بار سید کند دفعه دوم را سید میگن یا نمیگن؟ میگن، پس کفاره هم هست. اسم سید چون صدق میکنه الموجب له، یعنی الموجب لتکرر کفاره، لهوب ضمیرش مذکره یعنی به تکرر کفاره. ول انتقام من، این که در قرآن میگه و ینتقم الله من، خداوند انتقام میگیره، خب انتقام بگیره. لا ینافی، یعنی غیر مناف لها، با کفاره هیچ منافاتی نداره. چرا؟ و امکان الجمع بینهما، چون امکان داره خداوند هم عذاب دنیوی همون کفاره هم انتقام اخروی را براش در نظر گرفته باشد، امکان داره دوتاش با هم جمع بشه. ولی شهید ثانی میگه والاقوا عدمه، اقوا اینه که در تکرر سید عمدن کفاره نیست، در تکرارش عمدن تکرار شد دیگه کفاره نیست. واختاره المصنف در شهر، چرا؟ للنص علیه صریحا فی صحیحه ابن ابی عمر، در روایتی که ابن ابی عمر نقل میکند، روایت صحیح هم هست، در اونجا امام علیه السلام تفسیر فرموده قرآن کریم را و من عاده فینتقم الله من، در اون روایت خدا امام میفرماید که یعنی دیگه در دنیا کفاره نیست، روز قیامت عذاب شدیده. مفسرن به الآیه، امام علیه السلام با اون مطلب آیه قرآن را تفسیر کرده. شهید طعانه میگه و این کان القول به تکرر احوت، اگرچه ما بگیم که در تکرار سید کفاره هم متکرر میشه احتیاطه، پس واجب نیست، احتیاطا کفاره بده خوبه. و موضع الخلاف العمد و بعد العمد، این که میگیم در تکرار کفاره هست یا نه، اختلاف در جایست که دو تا عمد باشه، اول یک بار عمدن سید کرده باز دوباره عمدن سید کرده، آیا دو تا کفاره باید بده یا یکی؟ اختلاف در اینجاست. اما بعد الخطا، اما در رابطه با سید عمد بعد الخطا، یه بار اشتباها سید کرده یه بار عمدن، عمدنش بعد از خطا بوده، در اونجا مسلمن هم برای خطاش کفاره است هم برای عمدش. او بالعکس، یا یک بار اول مرتبه عمدن سید کرده، دفعه دوم چی؟ خطاان و اشتباهان، اینم باز مسلمه که هر دو کفاره داره. خطا همون سهوان رو میگن، اشتباهان رو میگن، همه این رو میگن خطا، توجه کردید؟ یعنی غیر عمد، توجه کردید؟ فیتکرر قطعاً، قطعاً در اینجاها کفاره مکرر میشود. و یعتبر کنهو فی احرام واحد، این که گفته مکرر میشه، این در صورتی که مکرر میشه یا نمیشه اختلاف، در صورتی که در یه احرام باشه، مثلا فقط در احرام حج، حج تمتع، اگر کسی در احرام حج تمتع دو تا سید کند عمدن، این اختلاف هست که کفاره مکرر میشه یا نه. او فی تمتع مطلقا، یا اگر در حج تمتع، حج قران افراد نیست، در تمتع مطلقا یعنی چی؟ یعنی ام از عمرش یا حجش. آخه قبلا هم گفتیم عمره تمتع و حج تمتع تقریبا یک عمل حساب میشه. اگر انسان در احرام عمره یک سید بکند عمدن، عمره تمتع ها، و در حج احرام حج تمتع یک سید دیگه بکند عمدن، اونجاست که اختلاف است که آیا کفاره مکرر میشه یا نه. اما لو تعدد فی غیره، اما اگر سید در غیر احرام واحد و در غیر تمتع تکرار بشود، تکررت یعنی تکرر من غیر خلاف، بدون خلاف مکرر سید، مثلا یک سید در احرام حج قران انجام داد عمدن، یک سیدم در عمره مفرده انجام داد عمدن، اون وقت چه میشه؟ مسلما تکرار میشه. و به تکرر لبس المخیط فی مجالس، یعنی تتکرر الکفاره، اون تتکرر الکفاره میاد اینجا، و تتکرر الکفاره به تکرر لبس المخیط، با پوشیدن لباس دوخته چند بار، اگر چند بار لباس دوخته را بپوشیم کفاره هم چند تا میشه، البته چند بار در چند مجلس، تلویت دهد المجلس، اگر در یک مجلس همینجا که نشستم من مثلا فرسون در حال احرام درس میگم، یهو یه عبا سرم کردم، یه قبا هم پوشیدم، در یک مجلس اگر دو تا لباس دوخته را پوشید لم یتکرر، اونجا دیگه کفاره مکرر نمیشه. اتحد جنس الملبوس ام اختلفت، اونی که پوشیدم دو تا عبا باشه یا یکی عباس یکی قباس، فرقی نمی کنه. لبسه ها دفعتن ام علت تعاقب، هر دو رو عبا قبا رو هم گذاشتم با هم پوشیدم، با هم انداختم رو، یا اینکه اول قبا را پوشیدم بعد عبا را. طال المجلس، این مجلس درس ما یک ساعت دو ساعت طولانی باشه ام قصرت ها یا دو دقیقه باشه، فرقی نمی کنه. پس عنوان باید یک مجلس دو مجلس مهمه، اگر در یک مجلس لباس دوخته پوشیدن مکرر باشه اشکالی نداره، همون کفاره یه دونه است. اما اگر یک مجلس اینجا پوشید لباس دوخته را، رفت در جای دیگه‌ام لباس دیگه‌ام باز لباس دیگه رو پوشید، اونجا چی میشه؟ دو تا کفاره میشه. و ها کذا و به تکرر الحلق فی اوقات متکثره. اگر انسان تراشیدن صورت یا سرش در چند زمان انجام بگیره باید کفاره بده، عرفاً چند زمان بگن ها، وگرنه کسی که سرشو میتراشه مسلمه که اون دقیقه‌ای که اول سرشو میتراشد با دقیقه‌ای که آخر سرشو میتراشد ممکنه دو دقیقه سه دقیقه فاصله داشته باشه، ولی همه این رو یک زمان میگن عرفاً. ما به ساعت نباید نگاه کنیم، به عرف باید نگاه کنیم. در اینجا باید بگیم عرفاً میگن در یه زمان سرشو یه بار سرشو تراشید، نمیگن چند تا ثانیه، هر ثانیه را یکی حساب نمی کنن، هر دقیقه را یکی حساب نمی کنن، اونها میگن یه بار سرش تراش. و این اتحد المجلس، ولو اینکه مجلس متحد باشد اما اگر چند بار بتراشد چند تا کفاره داره. مثلا فرض کنین الان اومد و نشست و سرش نصف سرش رو سلمانی تراشید، بعد رفتن و با هم در همون مجلس حرف زدن، صحبت کردن، قصه گفتن، چای خوردن، دوباره آمدن نصف سرش هم تراشیدن، این دو تا حساب میشه چون یه زمان نیست. و الا اگر بله مجلس، این و الا به هر دو برمیگرده، یعنی اگر مجلس متکرر نشد در لباس مخیط، اگر اوقات متکرر نشد در حلق، در این صورت فلا یتکرر، کفاره هم متکرر نمی شود. و فی دروس، مرحوم مصنف در دروس جعل ضابط تکررها فی الحلق و اللبس و الثیب و القبله تعدد الوقت. در دروس گفته در چند چیز قانون تکرار کفاره متعدد بودن زمانه، اگر زمان متعدد باشه کفاره هم متعدد میشه. در چند چیز، یک حلقه، لباس دوخته پوشیدنه، عهد زدنه، زن و بوسیدنه، قبله یعنی بوسیدن زن. و نقل ما هنا عن المحقق، مصنف در دروس اون چی که امروز در این عبارتش خواندیم این عبارت رو از مرحوم محقق صاحب شرایع نقل کرده. ولی ولم یتعرض لتکرر سطر زهر القدم و رد، مصنف نه اینجا و نه در دروس در رابطه با پوشیدن سر و پوشیدن پا را در رابطه با مردها تکرار بشه کفارش چی میشه هیچی نگفته. ولی شهید ثانی میگه من میگم والاقوا فی ذلک کله تکرره مطلقا، اقوا اینه که کفاره مکرر میشه با تکرار اینها مطلقا، یعنی خواه مجلس یکی باشد یا نباشد، زمان یکی باشد یا نباشد، در صورتی که ما تعاقب الاستعمال لبسن و تیبن و سترن و حلقن و تقویتن و این اتحد الوقت و المجلس، در صورتی که استعمال پشت سر هم باشد. ببینید یه وقتی آدم میاد یک مسکال عطر را یه جا میپاشونه به بدن آدم، خب این یه عطر زدنه، ولی یه وقتی یه مسکال عطر را ده بار اینجور میکنه میزنه، دوباره اینجور میکنه میزنه، این هر کدومش یه بار میشه، ولو زمان یکیه، ولو مجلس یکیه، ولی عطر زدن خواست راجعه کردیم. یه وقتی یک بار به سرش نوره میذاره، مثلا تعمیر داروی نظافت میذاره به سرش، یه بار موهای سرش میریزه، یه بارم تیغ برمیداره اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، اینا همه تلتراشیدن هاست. البته به نظر شهید ثانی ها لوح محفوظ نیست، اینا رو میتونه رد کنه. بله ولعقوا فی ذلک کله تکرر الکفاره با تکرر اینها، یعنی این گناه ها، این جرم ها مطلقا، یعنی سواء کار در مجلس واحد باشد یا متکرر، زمان واحد باشد و نباشد، البته در صورتی که استعمال اینها پشت سر هم باشد نه یه جا، خواه لبس باشد یعنی لبس المخیط، عهد زدن باشد، سر پوشیدن باشد، حلق باشد، تغطیه باشد و امثال تغطیه همان سرپوشیدنه. توجه کرد بین اتحد الوقت و المجلس و عدم هو بهی معیگاه ها دفعتن، یعنی والاقوا میاد اینجا والاقوا فی ذلک کله، عدم تکرر با تکرار، عدم تکرر الکفاره با تکرار اینها، مع ایقاع اونها اون اعمال دفعتا واحده، یک جا اگر انجام بدیم کفاره مکرر نمیشه. چطور؟ مثلا مثال میزنه به ان جمع من الثياب جملتا، 10 تا لباس رو با هم جمع کرده، 10 تا عبا را با هم جمع کرده و وضعها علی بدنه، یه جا روی بدنش میندازه، اون عیب نداره، همون یک کفاره است. و این اختلاف اصنافها، اگر چین 10 تا لباس با هم دیگه از نظر صنفی فرق داشته باشن، یعنی یکی قبا باشه یکی عبا باشه، ولی یه جا انداخته روی بدنش عیب نداره، یک کفاره است. ولا کفارت علی الجاهل و الناسی در غیر صید، و اما در صید فتجب مطلقا، به جاهل و ناسی هم کفاره واجبه، حتی علی غیر المکلف، حتی بر بچه، بچه در حال احرام صید کند کفاره براش واجبه. خب بچه که تکلیف نداره، یعنی چه؟ یعنی به معنا، به این معنا که بله اللزوم فی ماله، لازم است که از مال این بچه کفاره بخرم و در راه خدا بدهم، یا علی الولی اگر مالی نداره بر پدرش یا بر جدش که ولی اوه لازم این کار بکنن، اگر هم اونها هم نباشن بر بیت المال لازمه که ولی الفقیه حاکم اسلام این کار بکنه. و یجوز و تخلیت الابل و غیرها من الدواب للرعی فی الحرم، در حرم گفتیم علف کندن اینا حرامه دیگه، این برای انسان ها حرامه ولی برای حیوانات اب نداره. جایز انسان اسبش و شترش و الاغش و گاترش و حیوانات دیگرش رو ول کند تا برن در حرم بچرند، و این نما یهرو باشد و قهده و علی المکلف محرمند و غیره، مباشرت این کندن علف بر مکلفین یعنی بر انسانهای مکلف حرامه، سوا انکان محرم باشد یا نباشد، در حرم کندن علف بر انسانهای مکلف حرامه، ولی بر حیوانات که اشکالی نداره. الفصل الصابع فی الاحصار و تد، یه مطلب در رابطه با اینا بخونیم انشاءالله مطالب بعدیشو فردا. ببینید دو تا مطلب در رابطه با حج همیشه فقها در آخر بحث ذکر میکنن، یکی در رابطه با احصار، یکی در رابطه با تد. احصار اون محصور شدن، انسان گاهی وقتی که به احرام وارد شده، بعد از وارد شدن به احرام ها این مسئله، بعد از آنی که لباس احرام پوشید و میخواد بره اعمال حج را انجام بده محصور میشه. یعنی چه محصور میشه؟ یعنی ممنوع میشه از انجام عمل حج. حالا به خاطر مرضها یا ضعف هم یک نوع مرضه، سکته کردن، شدت شد یافتن مرض، به خاطر اینا را میگن محصور یا محدود میشه. محدود اونجایی میگن که یک دشمنی یا یک قدرتمندی جلوی انسان را بگیرد از این که بره اعمال حج را انجام ده. حالا این محصور شدن و محصور شدن از چی؟ از وقوفین، از چیزی که اگر انجام ندهد حتی ضرورتش هم انجام ندهد اعمالش باطله. بعضی عملها که انسان ضرورت وادار کنه انجام نده عملش باطل نیست، ولی مثل همه مثلا فرض کنید که تقصیر یا حلق یا مثلا سنگ انداختن، اما بعضی چیزها هست که نه، اگر انجام نده حتی ضرورتش را، عملش باطله. مثل چی؟ وقوفین. وقوف به عرفات و مشعر را دوتاش هم کسی انجام نده ولو از باب ضرورت، استرار حدش باطله. یا ممنوع می شود از عملی که محلله، محلله یعنی چه؟ این از احرام خارج می کند، مثل این که طواف حج را، طواف نسا را، سعی صفا مروه را نگذارن انجام بده تا از احرام خارج بشه. در این دو صورت باید این آقایی که محصور شد یا محصور شد می تواند با هدیه دادن، یعنی با قربان کردن در هر جا که هست ولو اعمال انجام نداده، قربانی که میده از احرام در میاد بیرون. احکامشو بعدن میخوانیم. البته محصور با محصور چند تا حکمشون فرق داره که یه مقدارشو این روز اشاره میکنیم، یه مقدارشو فردا انشاءالله. الفصل السابع فی الاحصار و السد. احصار همون محصور شدن، در آیه شریفه هم آمده فاین احصرتم، سد یعنی ممنوع شدن از طرف دشمن. اینها اصل الحصر الممنع، حصر در لغت همون منع، محصور یعنی ممنوع. و المراد بهی هنا، مراد از این احصاری که در این فقه و در حج هست، من اون ناسک فی المرض ان نسکن یتو یفوت الحج اول عمره به فواته مطلقا. ممنوع بودن این شخص حاجی به خاطر مریضی از اون اعمالیست که ان نسکن، یعنی از اون عملیست که حج فوت می رود یا عمره به فوت می رود با به فوت رفتن اون عمل. یعنی اگر اون عمل رو انجام نده دیگه انگار حجشو یا عمرشو انجام نداده. مطلقا یعنی ام از حال اختیارن انجام نده یا استرارن انجام نده، عملش باطل میشه. کل وقوفین، وقوفین اینجوره دیگه، وقوفین یعنی وقوف به عرفات و مشعر، اگر عمدن یا اضطرارن هم انجام نده عملش باطله. او ان نسک المحلل، یا اینکه مرض مانع می شود این حاجی را از انجام دادن یک عملی که محلله، مانند طواف حج و طواف نسا. الا تفصیل یعطی، بحث مفصلش رو انشاءالله فردا و پس فردا می خونیم. و صد، حالا معنای لغوی شما میخواییم بگیم. پس حصر را معناش گفته منع، و مراد در اینجا ممنوع بشود از عملی که موجب بطلان حج یا موجب عدم تحلیل، یعنی مانع میشود از این که اعمال محلل را انجام نده. و اما صد یعنی چه؟ و صد بالعدو، صد هم با عدو میشه، با دشمن میشه، یا آدم قدرتمند و زوردار جلوی افرادی را میگیره. و ما فی معنی العدو اصلا حاکمنا، البته ما قدرت ناسک به حسب ذاتی علال اکمال، واقعا اگر دشمن نبود این ناسک خود به خود قدرت داشت بره عمل را اکمال کند، یعنی این حاجی، حاجی میتونست اعمال را به جا بیاره ولی دشمن نگذاشت، وگرنه خودش قدرتش داشت. اینو میگن مسلوب. پس محصور اونی که خودش قدرتش نداشته باشه به خاطر مریضی، مسدود اونی که خودش قدرتش داره ولی دشمن نمیذاره. و هما این محصور و مشدود، مسدود این احصار و سد، یشترکانی در چند چیز، یک یعنی در چند چیز، در یک چیز با هم، در چند چیز فرق میکنند. یشترکانی در یک چیز فی ثبوت اصل تحلل بهما فی الجمله، در این که با این که شخص محصور و مسدود در حال احرامه، همین که صد و احصار حاصل شد به وسیله همون صد و احصار، تحلل هم حاصل میشه فیل جمله، یعنی حالا یا باید قربانی بده یا نده، این یه مطلب دیگه است که فردا پس فردا توضیح میدیم. بالاخره هر دو، یعنی هم ثبت هم احصار، موجب بشه که انسان قبل از عمل تحلل پیدا کند، یعنی از احرام خارج بشه. یشترکان در این که تحلل یعنی از احرام خارج شدن ثابت می شود بهما، هم با ثبت هم احصار فی الجمله، یعنی با شرایطی که فرق میکنه ان شاء الله بعدا میکنه. و یفترگان در سه چیز با هم دیگه ثبت و احصار فرق دارن. یک، فی عموم تحلل، در این که آیا در کجا باید از احرام خارج بشه، چطور؟ فإن المسعود یحل له بالمحلل کلما حرمه الاحرام. شخص مسدودی که دشمن در برابرشه با این محلل، محلل کدومه؟ همون سد دیگه، همون سد محلل براش، با محلل سد قربانی کردن که انشاءالله میگه، با محلل حلال میشود هر چیزی که به وسیله احرام بر او حرام شده بود. تمام اون چی که به وسیله احرام حرام شده بود با سد چی میشه؟ حلال میشه. و ولی قیمین ها یک چیز، ما عدن نسا غیر از زن ها. ببینید آی دفتیم پایینه داشت، این المسعوده یحل له بالمحلل کل محرم الاحرام، بله درسته، ولی این در رابطه با مسعوده، یعنی در رابطه با مسعود حتی زن هم حلال میشه براش. ولی والمحصر، محصر بخونه با اسم مفعول، والمحصر ما عدن نسا، شخصی که محصور واقع شد یعنی خود به خود مریض شده، این براش حلال میشه، از احرام خارج میشه مگر نسا. نسا را باید یه نایب بگیره، بالاخره طواف نسا را از طرف او انجام بدن، لااقل طواف نسا را باید از طرف او انجام بدن تا نسا حلال بشه، وگرنه حلال نمیشه. پس این یک فرق بین سد و احصار، یک فرقش این بود که در رابطه با سد همه چیز حلال میشه، در رابطه با حصر غیر از نسا حلال میشه. یک. دو، و فی مکان ذبح حد تعلل، گفتیم که بعد از آن که مسدود شد یا محصور شد یه قربانی میکند و حلال میشه براش، این قربانی کجا باید بشه؟ در مکان ذبح این تعلل فرق است، تل مسدود یذبحه او ینحره حیث وجد المانع، شخص مسدود در هر جایی که سد ایجاد شد، مانع همون سده، سد ایجاد شد قربانی را میکشد، یا اگر شطور نهر میکند، در شطور میگن نهر، در غیر شطور میگن زد، میکشد یا نهر میکند هر جا که سد ایجاد شد، حالا خواه در مکه باشه، منا باشه، نباشه، بیرون مکه باشه، بیرون حرم باشه، هر جا که ممنوعش کردن همونجا فوری قربانی میکشه، از احرام خارج میشه. اما والمحصر یبعثه الى محله به مکه و منا، شخص محصور باید قربانی را بفرسته به محل قربانی. محل قربانی در عمره کجاست؟ مکه است. در حج کجاست؟ منا. به محلش باید بفرسته. این دو تا فرق. فرق سوم، اینا را ممکنه در امتحان اینا بپرسن این فرق ها را. فرق سوم، و فی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المسدود لجوازه بدون شرط. ببین آقا، یادتون هست در احرام گفتیم یکی از مستحبات احرام اینه که انسان در اولش شرط کند دیگه، یادتون هست؟ گفتیم شرط کند که خدایا من احرام میبندم، هر وقت مانع آمد برا من از احرام خارج بشم. این شرط فقط در رابطه با محصور فایده داره، در رابطه با مسدود این شرط هیچ فایده نداره. یعنی کسی که مسدود میشه، دشمن جلوش میگیره، خواه شرط بکند یا نکند، با همین سد چه میشه؟ از احرام میتونه خارج بشه. و در این که شرط کردن فایده داره، در این که از احرام زودتر خارج بشه فایده داره برای محصور دون المسدود. چرا؟ چون لجواز تحلل در مسدود بدون شرط هست. وگر یجتمعان علی المکلف، گاهی یک مکلف هم مسدود میشه هم بله و یه دقیقه صبر کنید تمام شد که شد. وگر یجتمعان علی المکلف، گاهی یک مکلف هم محصور میشه هم مسدود میشه. به ان یم روزه مریض میشه و یسد ده العدو، دشمن هم جلوش میگیره، هم مریض هم دشمن. اون وقت چه کار باید بکنه؟ فیتخیر فی اخذ حکم ما شاء منهما، مخیره که هر کدام از این احکام را اخذ کنه، یعنی یا مسدود را، یا حکم مسدود را بگیره یا حکم محصور را. و اخذ الاخف من احکامهما، میتونه هر کدام از حکمها آسونتره آسونتر را هم بگیره، مخیره. چرا؟ لصدق الوصفین، چون درباره این هر دو وصف صدق میکنه، هم مسدود هم محصور، چون هر دو وصف صدق میکنه، الموجب للاخذ بالحکم، موجب میشه که حکم هر دو را هم میتونه اخذ کنه. سواء عرضا دفعتن، فرق نمیکنه، دفعتن هم مسدود میشه هم محصور میشه، هم متعاقبه، یا اول مثلا مسدود شد بعدم محصور شد، یا اول بالعکس. و صلی الله علی محمد و آله.